بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 104 به نظرم از بحث اصول در تنبیه دوم قرار بر این شد که جمله شرطیه در همه حالات و در همه شرایط به هر شکلی که ترکیبش بسته شود، چه جزا در جمله شرطیه خبر باشد، چه جزا در جمله شرطیه انشا باشد، چه جمله شرطیه در باب عقود و ایقاعات و نذر و یمین و امثال اینها به کار برده شود، و چه در غیر ایقاعات و عقود، همه جا می شود ما سنخ حکم را در نظر بگیریم. اینجا بود که کلام مرحوم نائینی هم ذکر شد، تتمه ای از فرمایش مرحوم آقای خویی باقی ماند. کلام مرحوم نائینی مورد نقد قرار گرفت به سه صورت، که در صورت سوم یا صورت اول بود که فرمایش مرحوم آقای خویی اشاره شد. مرحوم آقای خویی فرمودند که حکم در جمله شرطیه اگر جزا صیغه امر باشد شخصی نیست، میتواند سنخی باشد، ولی طبق مبنای ما، فرمودند طبق مبنای ما. و به عبارت اخرى مرحوم آقای خویی میفرماید اگر کسی مبنای ما را انتخاب کند، دیگر لازم نیست به زحمت و سختی بیفته و برای تصور سنخ حکم مشکل پیدا کنه، دیگه مشکلی براش پیدا نمیشه. چرا مجبوریم یک مروری نسبت به مبنای مرحوم آقای خویی داشته باشیم؟ مرحوم آقای خویی فرمودن که حقیقت انشاء وجوب، حقیقت انشاء وجوب، وقتی شما میگید انجا که زیدون فاکرم، با اکرم انشاء وجوب میکنه. حقیقت انشاء وجوب عبارت است از اظهار اعتبار یک فعلی بر ذمه مکلف. شما وقتی انشاء وجوب میکنید، اظهار میکنید معتبر شدن یک فعلی رو بر دوش مکلف. وقتی میگید اکرم، یعنی من اظهار کردم که اکرام بر ذمه تو قرار گرفت، اظهار میکنم اعتبار وجود اعتباری را، وجود اعتباری اکرام را بر ذمه مکلف. این مغز فرمایش مرحوم محقق خویی است. اکرم یعنی ابرز، اکرام اعتباری را بر دوش تو ابراز میکنم، معتبر شدن اکرام را بر دوش تو، ذمه تو را مشغول کردم به اکرام. فاذا کان المعتبر بالاعتبار المزبور معلقا على وجود شيء. حالا بسم الله، اگر اکرم یعنی ابراز اعتبار اکرام بر دوش تو، خب این معتبر، این چیزی که معتبر می شود که اکرام هست، میتونه معلق بشه بر یه چیزی، معلق بر یک شیء بشه در جمله شرطیه. انجا که زیدون فاکرمه، انجا که زیدون فاکرمه، چه شده؟ معتبر معلق شده بر مجیء زید، طبق بیان مرحوم آقای خویی. معتبر معلق شده است بر مجیء زید. خب معتبر هر چی میخواد باشه باشه، میتونه جزئی باشه میتونه کلی باشه. شما باید ببینید چی اعتبار کردید بر ذمه مکلف، جنس را، سنخ را، شخص را. بستگی داره اون معتبرتون چی باشه، میتونه سنخ باشه میتونه شخص باشه میتونه نوع باشه میتونه جنس باشه. به این شکل دیگه مشکلی نداریم. مرحوم آقای خویی فرمود دیگه مشکل نداریم. شما معتبری را معلق کردید بر یک شرطی. تفکر، تأمل فی المعتبر. ببین معتبر چیه؟ معتبر شخصیه، کلیه، میتونه کلی باشه میتونه جزئی باشه. فإذا كان المعتبر بالاعتبار المذكور معلقا على وجود شيء مثلا استلزم ذلك انتفاعه ولا يفرق في ذلك بين ان يكون الاعتبار مستفادا من الهيئه. دیگه حالا اعتبار از هر چی میخواد استفاده بشه. و ان يكون من الماده المستعمله في المفهوم الاسمي باعتبار فنائي في معنونه. این نظریه مرحوم آقای خویی بود. اشکال ما به مرحوم آقای خویی این بود که عرض میکردیم اظهار اعتبار یعنی چه؟ همون اول بحثی که دارم. شما محققین دقت کنید، اظهار اعتبار، اظهار اعتبار در اکرم یعنی چی؟ اظهار اعتبار یعنی شما وقتی میگید اکرم اظهار میکنید یک اعتباری را. خب اظهار اعتبار، اون اعتبار درش وجوب هست، طلب هست یا نیست؟ وقتی میگید اکرم اظهار اعتبار هست، اون اعتبار چیه؟ از جنس طلبه؟ از جنس وجوبه؟ باید باشه. اگه وجوب نباشه، اگه طلب نباشه، یا طلب یا وجوب، یکی از این دوتا باید باشه. چون اعتبار همونطور بگید اعتبار که یعنی چی اعتبار؟ این اعتبار باید یه چیزی باشه، یک حکمی باشد، یا باید وجوب باشه یا باید طلب باشه. خب بعد شما میگید این اظهار یک مبرزی داره. خب مبرز چیه؟ مبرز شما غیر از هیئت که چیزی ندارید. مبرز یعنی ابراز کننده. از دهن شما هیئت آمده بیرون وقتی میگه اکرم. پس مبرز هم که غیر از هیئت چیزی نیست. شما کاری کردید اسمش رو عوض کردید، اسم هیئت رو گذاشتید مبرز، اسم هیئت رو گذاشتید مبرز، چیز دیگه ندارید که در اکرم العلماء غیر از اکرم این افعل، غیر از این هیئت افعل چیزی ندارید، مبرز دیگری ندارید که با دستتون میخواید مثلا ابراز کنید، با چشمتون ندارید، میگید اکرم. پس اسم هیئت رو گذاشتید مبرز. خب اسم که واقعیت رو عوض نمی کنه، این هیئته. از اون برم مبرز، مبرز اعتباره. اعتباره چیه؟ حالا یا وجوب یا طلب، دیگه غیر از این چیزی نیست که. باز آمدید عوضش کردید، گفتید گذاشتن یک چیزی را بر ذمه مکلف. خب گذاشتن یک چیزی بر ذمه مکلف چیه اون؟ یا طلب یا وجوب دیگه. با الفاظ که نمیشه واقعیت ها رو عوض کرد، با تغییر لفظ واقعیت که عوض نمیشه. من دارم میبینم یک انسانی که نشسته، مقابلش هم چند نفرن، به یک نفر میگه یا زید اکرم، اکرم العلماء. تا میگه اکرم یا زید اکرم العلماء، میفهمم که این لفظ اکرم آمد بیرون. این لفظ اکرم هیئته. اسمشو شما یا آقای خویی بگذار مبرز. بعد من میفهمم وقتی میگه اکرم داره ابراز میکنه. چی رو ابراز میکنه؟ ابراز میکنه که از تو میخوام. خب از تو میخوام یعنی طلب. یا از تو میخوام حتما این کار انجام بگیری، یعنی وجوب. آنچه که ما داریم یک هیئتی پرانده شده است از دهن، پرانده شده از دهن یک شخصی است که گفته اکرم. اون چی هم که تولید شده یک مفهومیه. با اکرم شما به ذهنتون چی میاد؟ طلب میاد دیگه. طلب مفهوم هست یا نیست؟ طلب. یا مثلا وجوب میاد، اونم مفهومه. چی وجوب بیاد؟ یک مفهوم میاد. نهایتاً این مفهوم مصداق خارجی داره. مصداق خارجی است اون کاریست که باید انجام بده. نظام هم نوشتم و تسمیت الهیئه باسم المبرز لا یغیر الواقع اذ الواقع صدور الهیئه الداله على مفهوم الطلب و ذالک المفهوم مدلول صيغه الامر. این مفهوم هم همون مدلول صيغه امره. و یرجع الامر کله الى الدال و المدلول. دوباره برمیگرده به همون دال و مدلول. شما اینقدر زحمت کشیدید مبرز و ابراز و اعتبار و خب از آخرش چیزی نشد که. از آخر هم شما یه صیغه دارید داره شما رو راهنمایی میکنه به یک مفهومی. اینه که نمیتونید انکارش بکنید. و ان غیر اللفظ و تعبیر، اگرچه تعبیر عوض شده ولی واقعیت همون دال و مدلول. فعلیه ان الاصل فی الخبر والانشاء بیان الحکم المطلق. اینا دیگه خلاصه بحثی است که تا به اینجا آمده. اصل در باب خبر و انشاء بیان حکم مطلقه. روزای گذشته هم گفتیم اصل اینه، قاعده اولی اینه که شما وقتی توسط جمله خبریه، توسط جمله انشائیه حکمی رو بیان میکنید، مطلق حکم رو بیان میکنید، سنخ رو بیان میکنید، نوع رو بیان میکنید، کلی رو بیان میکنید. بیان الحکم المطلق الذي يتعلق بمتعلق مطلق ايضا الا ان يقيد بقيود توجب ان يكون الحكم شخصيا جزئيا. مگر شما اینقدر به سرش اینقدر قید بریزید، به سر این حکم و متعلق و موضوع قید اضافه کنید تا این حکم بشه جزئی، و الا ما باشیم و حکم اولیه همیشه مطلقه، همیشه عامه، همیشه کلیه، همیشه سنخه. و ان لم یکن فی ذالک الا شرط او وصف، و ان لم یکن فی ذالک الا شرط او وصف فان الحکم المطلق یصح ان یصدق علی کثیرین الا ان القید و الشرط یوجب ان یختص مصداق من الحکم المطلق بمتعلق و موضوع و یثبت عند ثبوت ذلک القید و ینتفی مصداق آخر من المطلق عند انتفاء القید و الاول منطوق و الثانی مفهوم. یک فردی از اون حکم مقید میشه به شرط، میشه از ثبوت عند ثبوت میشه منطوق. یه فرد دیگه منتفی میشه بعد از اون حکم به انتفاع شرط، میشه الانتفاع اندل انتفاع میشه مفهوم. فقط تلخص مما ذکرنا ان اراده السنخ و النوع فی الحکم المعلق على الشرط امر ممکنون به حسب القواعد اللفظیه. وقتی قواعد لفظیه رو شما مرور میکنید همونطوری که بیان شد تو این بیان اخیرم بود، فی جمیع ترکیبات الکلامیه من کون الجزا جملتن اسمیه او فعلیه او انشائیه و من هذه الناحیه لا مانع للدلالت الجملت الشرطیه علی المفهوم. بنابراین از ناحیه تنبیه دوم که بحث این بود که اگر قرار ما مفهوم داشته باشیم باید حکم سنخ باشه، ما از این جهت مشکل نداریم که بخوایم هزینه کنیم حکم رو مثلا سنخش کنیم. نه، خودش سنخ هست. احکام سنخیه تأسیس می شوند، نوعیه تأسیس می شوند. از این جهت ما مشکل برای مفهوم نداریم. الا ان المهم الذي يوجب دلالتها على المفهوم قانونا هو الوضع بالاطلاق. ما مشکلمون این بود که جمله شرطی از جهت وضعی و از جهت اطلاقی دلالت بر مفهوم نداره. فی منطوقها به حیث کان المنطوق فیها علتا تامتا منحصره. نتونستیم اثبات کنیم که جمله شرطیه منطوقش بیان علیت تامه منحصر است. تا علیت تامش آمدیم گفتیم جمله شرطیه دلالت بر علیت تامه میکنه ولی تامه منحصره نداشتیم، نداریم، دلیلی نداشتیم. و هذا المهم لم يثبت عندنا، در نزد ما ثابت نشد. میریم سراغ تنبیه سوم. تنبیه سوم در فرضی است که ما قائل به مفهوم بشیم، یعنی اگر قائل به مفهوم شدیم یک بحث جدیدی پیش میاد و اون بحث جدید تعارض بین منطوق یک جمله با مفهوم جمله دیگر. کجا پیش میاد؟ اذا تعدد الشرط و تحد الجزاء، اون جایی که دو تا شرط داشته باشیم با یک جزا. اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر. تعدد شرط وحدت جزا. اگر جمله شرطی دلالت بر مفهوم بکنه، یکی از اتفاقاتی که میفته تعارض بین منطوق یکی با مفهوم دیگری. در همین مثال اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. خب مفهوم جمله شرطی اول، مفهوم جمله شرطی اول با منطوق دوم درگیر میشه، چون مفهوم جمله شرطی این میشه ان لم یخفل اذان فلا تقصر، اگر اذان مخفی نشد لا تقصر، لا تقصر. جمله شرطی دوم منطوقش چی میگه؟ میگه اذا خفی الجدران فقصر، اگر دیوار مخفی شد قصر. قصر با لا تقصر تعارض داره. لا تقصر در مفهوم جمله شرطی اول و قصر در جمله شرطی دوم. و یکی از مؤیداتی که برای مفهوم نداشتن جمله شرطی میشه ذکر کرد الان به ذهنم زد همینه که بگیم جمله شرطی مفهوم نداره. بلا اگه مفهوم میداشت امام چی کار نمی کرد؟ امام علی، این عبارت امام معصومه که پشت سرم بیاد بگه اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. اگر قرار بود جمله شرطی دلالت کنه بر علیت تامه منحصره، هیچگاه امام حکیم همچی کاری نمی کرد، حداقل توضیح می داد. این خودش مؤیده، نمیخوام بگم دلیل، یکی از مؤیدات بر این که جمله شرطی منطوقش دلالت بر علیت تامه منحصره نمی کند همین بحث تنبیه سومه. دو تا شرط داشته باشیم، یک جزا. اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. خب چیکار کنیم این جریان را؟ حالا فرض ما قائل شدیم به مفهوم. اگر قائل بشیم به مفهوم با این مشکل برخورد کردیم، باید چه کنیم؟ باید دست از مفهوم برداریم. پنج راه مطرح شده برای رفع مشکل که انشاءالله در جلسه بعد به این پنج راه و پنج شکل بیان خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله.